بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في مراتب افعال العقل و في اعلى مراتبها و هو العقل القدسي. در این فصل ابتدا مقدمتاً بحثی در ابطال اتحاد عاقل و معقول دارند. از فنقولو این بحث رو شروع میکنن، یک صفحه خورده طول میکشه، در صفحه 213 خط 18 هم و از قد تقرر هازا فنقول تموم میشه. این مقدمه در ابطال قول اتحاد عاقل و معقوله. بعد از این که این مقدمه تموم شد، این عنوان فصل رو شروع می کنن و مراتب افعال عقل رو ذکر می کنن. بعد از این که بحث در مراتب افعال عقل تموم شد، بحثی در خزانه معقولات دارن و در آخر درباره عقل قدسی بحث می کنن. فصل به این ترتیب تموم می شه. افعال عقل رو سه قسم می کنن چنانچه بعدن میاد و این اقسام مراتبی دارن درجاتی دارن که درجه سومش از درجات دیگه کامل تره. بعدش هم عقل قدسی مطرح میشه. فی مراتب افعال العقل و فی اعلا مراتبها، اعلا مراتب این افعال، و هو العقل القدسی، ضمیر هو برمیگرده به اعلا مراتبها. منتها منظور از اعلا مراتبها اعلا مراتب افعاله و اعلا مراتب افعال رو عقل قدسی نمیگیم، بلکه اعلا مراتب عقل رو عقل قدسی میگیم. پس در این ضمیر استخدام به کار رفته، یعنی مرجع ضمیر اعلا مراتب الافعال و مراد از خود ضمیر اعلا مراتب العقل. از مرجع ضمیر چیزی اراده کردیم و از ضمیر چیز دیگری، این رو میگن استخدام. پس و هو العقل القدسی یعنی اعلا مراتب عقل عقل قدسی است، نه اعلا مراتب افعال عقل عقل قدسی باشه. افعال عقل و عقل قدسی نمی نامند، خود عقل رو در وقتی که به حد اعلا برسه عقل قدسی می نامند. فنقولو ان النفس تعقلو، نفس تعقل می کنه. تعقلش به این صورتی که صور رو اخذ میکنه، صور معقولات رو اخذ میکنه و نحوه اخذش دو جوره. یکی این که صورتی رو که مجرد نیست تجرید میکنه، هم از ماده هم از لواحق ماده، و این صورتی رو که کاملا تجرید شده اخذ میکنه. دوم این که صورتی رو که ذاتن مجرد اخذ میکنه و او رو تعقل میکنه، دیگه احتیاج به تجرید این دومی نداره. پس دو جور اخذ میکنه، زیرا که صور دو جوره. چون صور بر دو نحوند، اخذ نفس هم بر دو نحوه. صور گاهی مجرد نیستند بلکه مجرد میشن با تجرید، گاهی ذاتن مجردن یعنی آری از موادن. در صورتی که مجرد نباشن اونها رو تجرید میکنه و اخذ میکنه، در صورتی که آری از مواد باشن اونها رو همینطوری که هستن اخذ میکنه، و در هر دو صورت اخذش تعقله. فنقولو ان النفس تعقل، نفس تعقل میکنه به این نحو که تأخذ و فی ذاتها صورت المعقولات مجردتن عن الماده، در ذاتش صورت معقولات رو اخذ میکنه، در حالی که اون صورت معقولات مجرد از ماده و همچنین مجرد از لواحق ماده باشند، که اینشون به خاطر وضوحش دیگه ذکر نکردن. لفظ فیزاته ها آوردن، تأخذ و فیزاته ها. برای توضیح این قید فیزاته ها گفته میشه که ادراک در نزد مشاء نوعی انفعالند، یعنی چه حس، چه تخیل، چه تعقل، همه انفعالند و قوای مدرکه به وسیله صورتی که اخذ میکنند منفعل میشن، یعنی صورت در اونها منتبع میشه. منتها نحوه انتباع و نحوه انفعال فرق میکنه، در حس به نحویست، در تخیل به نحویست و در تعقل به نحوه لطیفتریست. پس در تمام ادراکات انتباع هست و انفعال هست. بنابراین نفس در خودش، در درون خودش این صورت رو میگیره، یعنی منتبع میکنه، منفعل میشه از این صورت و بر اثر این انفعال به کمال علمی میرسه. خب و کون صورت بیان اینه که این اخذ صورت معقولات به دو نحوه است، به خاطر اینکه صورت معقولات دو جورند، بعضی هاشون مجرد نیستند، مجرد میشن، بعضی هاشون ذاتن عاری از موادند، اونا دیگه احتیاج به تجرید ندارن. و کون صور مجردتن اما ان یکون به تجرید العقل ایاها، این که صورتی مجرد است یا به این است که عقل رو مجرد کرده، خودش مجرد نبوده، صورت صورت مادی بوده، عقل مادهشو و لواحق مادهشو ریخته و خود صورت رو خالصا درک کرده. و اما ان یکون لان تلک الصوره فی نفسها مجردتون عن الماده، و یا به این است که صورت که مجرد است، به این است که خود این صورت فی نفسها مجرد از ماده است، احتیاج به تجرید نداره. خب اگر احتیاج به تجرید نداره، تعبیر مجردتن عن الماده در موردش مقداری تسامح میشه. پس مجردتن در اینجا به معنی آریتن هست، آریتن عن الماده، نه مجردتن یعنی تجرید شده. اون ذاتن آری هست، احتیاج به تجرید نداره. پس مجردتن که در اینجا مصنف آوردن به معنای آریتن هست. فتکون النفس قد کفت المعونه فی تجریدها، در این صورت دوم نفس از زحمت در تجرید این صورت بی نیاز شده، دیگه احتیاج نداره که زحمت بکشه و این صورت رو مجرد کنه. این صورت خودش ذاتن مجرد هست، خودش ذاتن عاری هست. و نفس و تتصور ذاتها، حالا که معلوم شد که نفس تعقل میکنه، میخوان بیان کنن که نفس هم ذات خودش رو تعقل میکنه، هم صور معقولات رو تعقل میکنه. درباره تعقل ذات اتحاد عاقل و معقول رو قبول می کنند، درباره تعقل صور معقولات اتحاد عاقل به معقول رو انکار می کنند. می فرمان اگر نفس تعقل کند ذات خودش را، می تونیم اتحاد عاقل به معقول رو قبول کنیم و بگیم که این نفس هم عقله، هم عاقله، هم معقوله. عاقل بودنش روشنه به خاطر اینکه داره خودش رو تعقل میکنه، معقول بودنش هم روشنه چون خودش داره خودش رو تعقل میکنه. عقل بودنش هم، عقلم بعدن خواهیم گفت که عبارت هست از قوه‌ای که به وسیله او تعقل میکنه، خب این قوه رو این نفس داره، یا عبارت هست از همون شیء معقول، اون صورت معقوله وقتی تو نفس بیاد، خب اینم که الان خود نفس حاضر پیش خودش، پس عقل هم در موردش صادقه. اما در مورد صور معقولات که نفس بخواد اونها رو تعقل بکنه، ایشون اتحاد عاقل به معقول رو انکار میکنن. اتحاد عاقل به معقول در وقتی که نفس خودش رو تعقل کنه از جانب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه و عرفان پذیرفته شده است. هیچ کدوم از این چهار تا اختلاف ندارن، همه اتفاق دارن که اتحاد عاقل و معقول در صورتی که نفس خودش رو تعقل میکنه تمومه. اختلاف در اون بخش دومه که اتحاد عاقل به معقول رو در صورتی که نفس صورت معقولهی رو بخواد تعقل کنه مطرح کردن. اونو بعضی ها اجازه دادن، بعضی هم اجازه ندادن. و نفسو تتصور و ذاتها، نفس تصور میکند ذات خودش را، یعنی تعقل میکنه. و تصورها ذاتها یجعلها عقلا و عاقلا و معقولا. این که نفس خودش را تصور میکنه قرار میدهد نفس را هم عقل هم عاقل هم معقول، یعنی نفس میشه، یعنی اتحاد عاقل و معقول رو ما در اینجا قبول میکنیم. اتحاد عاقل و معقول رو ما قبول میکنیم در صورتی که نفس خودش رو تصور بکنه. اما تصورها لحاظ حس و بر، اما تصور عقل لحاظ حس و بر، مشارون الی حاضهی همون صورت المعقولاتی است که در خط چهارم، یعنی اول این خط از فصل آمد. گفتیم ان نفس تعقل و ان تاخذ فی ذاتها صورت المعقولات، مشارون الی حاضهی حس و بر اونه. و اما تصور نفس لحاظ صور، یعنی صور معقولات، فلا یجعلها کذالک، نفس رو این چنین قرار نمیده، یعنی نفس رو عقل و عاقل و معقول قرار نمیده. فانها فی جوهرها فی البدن دائما بالقوت عقل و ان خرج فی امور ما الی الفعل. این تعلیل برای اینه که نفس نمیتونه در وقتی که تعقل میکنه صور معقولات رو هم عقل باشه هم عاقل باشه و هم معقول باشه، بلکه فقط عاقله. در این تعلیل دو چیز باید نفی بشه، یکی عقل بودن نفس در این حالی که معقولات رو تعقل میکنه، یکی معقول بودن نفس. این دوتا باید نفی بشه، فقط عاقل بودنش ثابت بشه، چون اینایی که اتحاد عاقل و معقول رو قبول ندارن نفس رو در این حالتی که صور و معقولات درک میکنه عاقل میدونن، اما معقول نمیدونن، عقلم نمیدونن. پس ما هم باید عقل بودن نفس رو در اینجا نفی بکنیم در این حالت، هم معقول بودنش رو. با فإنها فی جوهرها فی البدن عقل بودنش رو نفی میکنیم. با و ما یقال من ان ذات النفس تا آخر که حدود یه صفحه خورده ای طول میکشه معقول بودنشو نفی میکنی و ثابت میشه که در این حالتی که نفس صور معقولاتو درک کرده فقط عاقله، اما عقل و معقول نیست. بیان این که عقل نیست اینه که عقل یک موجود بالفعله و نفس مادامی که در بدنه به جوهره ها بالقوه است، بالقوه عقله نه بالفعل. درسته که اگر معقولی رو درک کرد نسبت به همون معقول بالفعل میشه، یعنی نسبت به بعضی از امور از این بالقوه خارج میشه و بالفعل میشه، ولی بالاخره نسبت به بقیه معقولاتی که هنوز درک نکرده بالقوه هست. پس بالقوه بودن همیشه همراه این نفس هست، در حالی که عقل یک موجود بالفعله. پس نفس نمیتونه عقل باشه، به خاطر اینکه اگر بخواد عقل باشه باید کاملا بالفعل باشه، نه اینکه از بعضی جنبه ها بالفعل باشه و از بعضی جنبه ها بالخفه باشه. فإنها فی جوهرها فی البدن دائما بالقوت عقلون، این نفس در جوهر خودش در حالی که ثابت است در بدن، در جوهر خودش که در بدن است دائما بالقوه عقل است، ولو خارج میشه در بعضی از امور الالفعل، در بعضی از امور از بالقوه بودن در میاد بالفعل میشه، ولی بالاخره نسبت بقیه بالقوه میمونه. پس نفس موجودی است بالقوه، نسبت معقولات بالقوه، در حالی که عقل نسبت معقولات بالقوه نیست. مگر عقل حیولانی رو که بعداً دربارش بحث میکنیم، در آخر همین مقدمه بحث میکنیم که اون بالقوه است، اما در اونم اتحاد عاقل به معقول رو نفی میکنیم. از و ما یقال دیگه بحث مفصل رو در ابطال اتحاد عاقل به معقول شروع میکنن و دو بیان برای ابطالش ذکر میکنن. حالا مقدمات بحث رو بخونم بعد وارد بیانشون بشم، استدلالشون بشم. و ما یقال من ان ذات النفس، اون چی که در اینجا میاد که ابطال اتحاد عاقل و معقوله در اشارات هم آمده. فصل هفتم و هشتم از نمط هفتم، یعنی جلد سه اشارات صفحه 292 به بعد، همین بحث اتحاد عاقل و معقول رو مطرح میکنه و رد میکنه. اونجا مراجعه میکنید. و ما یقال من ان ذات النفس تسیر و هی المعقولات فهو من جمله ما یستحیل عندی. اونچه که گفته میشه که اونچه گفته میشه عبارت از اینه که نفس، خود نفس میگردد همین معقولات، یعنی نفس متحد میشه با صور معقوله و میشه همین صور معقوله. فهو من جملت ما یستحیل و اندی، از چیزهاییست که پیش من محاله. فعنی لست و افهم و قوله هم که این نشیعن یسیر و شیعن آخر، من قول این گروه رو نمیفهمم. قولشون این است که این نشیعن یسیر و شیعن آخر، چیزی چیزی دیگر میشود. به طور کلی مطرح کردنشون، یعنی نفس میشه صور معقوله، نفسی که غیر از صور معقول است میخواد بشه صور معقوله، پس چیزی چیزی دیگر میشه. من این رو نمیفهمم. ولا اعقل ان نزالکه کیفه یکون، تعقلم نمی کنم که این وضع چجوری اتفاق میفته. لست و افهم، نه تصور میکنم ولا اعقل و نه هم تصدیق میکنم. این مطلبی است که قابل تصور و تصدیق نیست. شیخ نمیخواد بگه من نمیفهمم، میخواد بگه قابل فهم نیست، قابل تصدیق نیست، امریست باطل و چون که باطله من نمیفهمم، چون که باطله من تصدیق نمی کنم. خب این مقدمه بحثشون هست. حالا شروع میکنن به توضیح مدعای خودشون و ابطال اتحاد عاقل و معقول. این عبارت تا آخر همین بحث مقدمی که حدود یه صفحه خورده طول میکشه تقریبا میشه گفت عیناً در جلد سوم اسفار فصل هشتم از مرحله دهم صفحه 323 آمده. اونجا ملا صدرا این عبارت رو نقل میکنه، از اشاراتم مطالبی بر رد اتحاد عاقل به معقول نقل میکنه و بعد هر دو رو باطل میکنه، هم کلام شیخ در شفا رو باطل میکنه، هم کلام شیخ در اشارات رو باطل میکنه. یعنی ایشون که مدعی اتحاد عاقل به معقوله این کلمات شیخ رو قبول نمیکنه، استدلالای شیخ رو قبول نمیکنه. حالا دلیل شیخ و بیان شیخ اینه که شما که میگید این نفس میشه صورت معقولات، به چه معناست؟ آیا به معنای اینه که نفس صورتی رو که داره خلع میکنه و صورت معقولات رو لبس میکنه و میپوشه، آیا به این معناست که خلع و لبسه؟ یعنی نفس به عنوان یه موضوع یا به عنوان جزء موضوع باقی میمونه و صورتی که روی این نفس عوض میشه، ذات نفس عوض نمیشه، ذات نفس در هر دو حال باقیه، منتها این لباس رو ازش میگیریم لباس دیگه تنش میکنیم، این صورتی رو که الان داره ازش میگیریم بعد صورت دیگری که همین صورت معقول است بهش میدیم. آیا منظورتون اینه؟ یا نه منظورتون اینه که نفس تماما همین ذات نفس عوض میشه و میشه این صورت معقوله؟ کدوم یکی منظورتونه؟ اگر منظورتون اولی باشه بهتون میگیم که این مدعای شما رو ثابت نمی کنه، چون شما میگید شیء اول شیء دوم میشه، یعنی نفس صورت معقوله میشه. در این فرض اولی که ما کردیم نفس صورت معقوله نشد، نفس باقیه در هر دو حال، منتها صورت عوض کرده. مثل این که مثلا فرض کنید سیبی داشته باشیم رنگ عوض کنه. این سیب عوض نمیشه، همونی که بوده هست، منتها رنگش عوض شده، تحول کیفی پیدا کرده، کیف عوض شده، موضوع به تمامه باقیه. یعنی موضوعی که رنگ قبلی رو داشت همین موضوع رنگ بعدی رو داره، پس موضوع عوض نمیشه، در حالی که کیف فقط عوض میشه. اینو میگیم تحول کیفی. گاهی آب بر اثر حرارت بخار میشه و هوا میشه، این تحول جوهریه که اسمش رو اصطلاحاً کون و فساد میذاریم. در اینجا هم شما میبینید که اون ماده عوض نشده، ماده‌ای که در آب بوده عیناً در هوا محفوظه، فقط صورت عوض شده. صورتی رو خلع کرده این ماده که صورت مایی باشه، صورت دومی رو که صورت هوایی باشه لفظ کرده. پس خلع و لفظ شده. در اولی هم همینطور، در اولی هم خلع و لفظ شده، یعنی کیفی رو خلع کرد، کیف دیگری رو پوشید. در دومی صورتی رو خلع کرد، صورت دیگری رو پوشید. در اولی که مثال سیب بود تحول کیفی بود، در دومی که مثال آب و هوا بود تحول جوهری و کون و فساد بود. در تحول کیفی اون کیف عوض میشه اما موضوع باقی میمونه، موضوع که خود سیبه به تمامه باقی میمونه. در تحول جوهری صورت عوض میشه و جزء مرکب باقی میمونه، نه موضوع. جزء مرکب که ماده است باقی میمونه، جزء دیگرش که صورت از بین میره. ولی علی ای حال خود مرکب تبدیل نمیشه به چیزی دیگه. در هر دو فرض، چه در مثال سیب چه در مثال اون آب و هوا، میبینید که ذات شی چیزی دیگه نمیشه، بلکه در مثال اول ذات در هر دو حال محفوظه، کیف عوض میشه. در مثال دوم جزء ذات محفوظ، صورت عوض میشه. پس در هیچ کدوم از دوتا ذات به تمامها عوض نشده، در حالی که شما در اتحاد عاقل و معقول ادعا میکنید که ذات نفس میشه صورت معقوله. پس اگر بگید منظورمون از این بیان خلع و لبسه، میگیم خلع و لبس همین دو حالو داره و هیچ کدوم از این دو حالت در مورد نفس و صورت معقوله مدعای شما نیست. پس اینی که شما الان فرض کردید که اتحاد عاقل و معقول رو بخواد ترجمه کنید به خلع و لفظ، ترجمه ایست که موافق مدعاتون نیست. اما اگر بگید منظورمون اینه که ذات نفس میشه صورت معقوله، اون بعدن مبحثی داریم که بعد بهش رسیدگی میکنیم. فاین کانه، اگر این اتحاد و اگر این که یه چیزی چیزی دیگه بشه، نفس بشه صورت معقوله، این به این صورت باشد که یخلع صورتن ثم یلبس صورتن اخرى، صورتی رو خلع کند صورت دیگری رو بپوشد. این صورت اصطلاحاً به چیزی گفته میشه که مقوم ماده است و شیئت شی به اونه، ولی از عبارتی که بعدن مصنف میارن فهمیده میشه یا به ما اجازه داده میشه که این صورت رو در اینجا عام بگیریم، به طوری که شامل کیف هم بشه. همونطور که از خارج مثال زده شد، دو جور تحول داریم، یکی تحول کیفی، یکی تحول جوهری. وقت صورت عوض میشه، یعنی یه وقت اون صورت جوهری عوض میشه، چنانچه در مثال آب و هوا دیدید، یه وقت اون صورت یعنی اون کیف عوض میشه، چنانچه در مثال سیب دیدید. هر دو رو میتونیم در این عبارت بگنجونیم. از عبارت بعدی مصنفی مطلب استفاده میشه که بعد اشاره خواهم کرد انشاءالله. فا این کانه، اگر این که شیئی شیئ دیگر میشود به این صورت باشد که یخلع اون شیئ اول صورتی را ثم یلبس صورتن اخرى، بعد صورت دیگری را بپوشد، و یکون و هومه از صورت الاولا شیئن، و اون شیء اول در حالی که صورت اولا رو داره چیزی باشد، و ما از صورت الاخرى شیئن، و در حالی که صورت دوم رو داره چیزی دیگر باشد. اگر منظورتون اینه، میگیم فلم یسر بالحقیقه الشیء الاول و الشیء الثانی، در این فرض شیء اول شیء ثانی نشد حقیقتاً، بلکه اگه بگید شیء اول شیء ثانی شد مجاز گفتید، حقیقتا شیء اول شیء ثانی نشد. در صورتی شیء اول شیء ثانی می شود حقیقتا که همه شیء اول بشه همه شیء ثانی، نه استحاله در کیف بشه یا استحاله در صورت بشه، تحول در صورت پیش میاد. بلکه در این فرضی که الان شما مطرح کردین که فرض خلع و لبسه، شیء اول بطل و انما بقی موضوعه او جزء من، شیء اول باطل شده و باقی مونده موضوعش، در صورتی که تحول کیفی باشه، چنانچه در سیب مثال زده شد، یا جزئی از همون شیء اول، جزئی از اون مرکب باقی مونده، یعنی ماده باقی مونده، صورت رفته، در صورتی که تحول جوهری باشه، یعنی کن و فساد باشه، چنانچه به آب و هوا مثال زده شد. این انما بقی موضوعه او جزء من که به این صورت آورده شده، این به ما اجازه میده که اون صورتنی رو که در دو خط قبل آمد اعم بگیریم، هم به معنای ما به شیء هو و هو بگیریم، هم به معنای کیف بگیریم. البته بعضی ها به نظرشون ترجیح داره که بقیه موضوعه او جزء من رو تفنن در عبارت قرار بدیم. اگر این طور باشه دیگه ما اون صورت قبلی رو لازم نیست اعم بگیریم، هر دو اشاره میکنن به کون و فساد و اون صورت هم به معنی خودشه، یعنی آب صورت هوایی، صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی رو میگیره، باقی میمونه موضوعش یعنی مادهش، او جزء من یعنی بازم مادهش، که فقط تفنن در عبارت میشه. این رو بعضیا ترجیح میدن. اگر این طور بشه اون وقت اون صورت دیگه به معنی اعم نیست، اما این یه خورده با لفظ او نمیسازه، چون اگر بخواد تفنن در عبارت باشه آوردن او خیلی سازگار نیست. علایال این فرض اول بود که شما اتحاد عاقل به معقول رو به این نحو بیان کنید که خلع و لبس بشه. اشکالش این بود که این با مدعای شما نمیسازه. خلع و لبس درسته، تحول کیفی داریم، تحول جوهری داریم، اما مدعای شما این نیست. مدعای شما اینه که ذات نفس میشه صورت معقوله. بعد وارد فرض دوم میشن، میگن اگر شما بگید نه خلع و لبس نیست، این که میگیم چیزی دیگر میشود، این که میگیم نفس صورت معقوله میشه، به این معناست که تمام این چیز اول میشه چیز دوم، تمام این نفس میشه صورت معقوله، استحاله نیست، تحول نیست. اگر این باشه ما شقوق مسئله رو مطرح میکنیم و به کیکی رسیدگی میکنیم. چهار شق در اینجا تصور میشه که یک شقش کاملا باطله و واضح البطلان، لذا اصلا مطرح نمی کنن. سه شق دیگر رو مطرح می کنن و یکی یکی رسیدگی می کنن و رد می کنن. وقتی هر سه شق باطل شد این فرض دومم باطل میشه. می فرماین که این شیء اول که می خواد شیء دوم بشه، بعد از این که تبدیل شد به شیء دوم و شیء دوم شد، آیا این شیء اول بعد از تبدیل موجوده یا معدومه؟ یکی از این دو حالت، یا موجوده یا معدومه. در هر یک از این دو حالت اون شیء دوم چی؟ اون موجوده یا معدومه؟ اونم یا موجوده یا معدومه. پس دو حالت برای شیء اول فرض میکنیم، دو حالت برای شیء دوم فرض میکنیم. دو رو در دو که ضرب کنیم میشه چهار. پس چهار شق ما در اینجا داریم. یک شق اینه که هم شیء اول موجود باشه هم شیء دوم موجود باشه. یک شق اینه که هم شیء اول معدوم باشه هم شیء دوم معدوم باشه. یک شق اینه که شیء اول موجود باشه شیء دوم معدوم باشه. یک شقم اینه که شیء اول معدوم بشه شیء دوم موجود باشه. این چهار شق. شق دوم که هر دو معدوم باشند واضح البطلانه، که اون اولی بشه دومی هیچ کدوم هم نباشن، این واضح البطلانه، اصلا گفتنی نیست، لذا مطرح هم نشده در عبارات مصنف، اصلا نیمده اشاره بهش نکرده. میمونه این سه شق دیگه. شق اول که هر دو موجود باشند، هم شیء اول موجوده هم شیء دوم موجوده. ایشون میگه که این میشه شدنیه، اما اولی دومی نشده، هر دو موجودن، هر دو به حال خودشونن. پس هیچ اتفاقی نیفتاده، اولی موجوده، دومی هم موجوده، پس اولی دومی نشده، اولی به حال خودشه، دومی هم به حال خودشه، پس فرض مدعای شما با این شیخ ثابت نمیشه. میام سر وقت اون شیخ بعدی که اولی موجود باشه، دومی معدوم بشه. معناش اینه که موجود آمد شد دومی و معدوم شد. این موجود آمد شیء دوم شد و معدوم شد. این که اصلا غیر معقوله، موجودی بیاد بخواد تبدیل بشه به موجودی دیگر، هر دو بشن. دیگه هم که موجود اول بیاد موجود دوم بشه ولی موجود دوم معدوم باشه، یعنی موجود اول بیاد بشه عین معدوم، موجود اول بیاد متحد بشه با معدوم، این امری غیر معقول و گفتنی نیست، اینم باطل. آخرین شق اینه که اول شیء اول موجود باشه، شیء دوم معدوم. بله برعکس گفتم، شق آخر اینه که شیء اول معدوم بشه، شیء دوم موجود باشه. ایشون میفرمان که این مشکلی نداره که شیء اول معدوم بشه، شیء دومی حادث بشه. این معناش اینه که چیزی از بین رفت، چیزی دیگری موجود شد. این به این بازم مدعای شما رو ثابت نمی کنه. به این معنا نیستش که اون شیء اول شیء دوم شد، بلکه شیء اول بطل و شیء دوم حدثه، یک چیزی باطل شد، یک چیز دیگه حادث شد. اینطور نیست که اون اولی این دومی شد، نه، اولی رفت دومی آمد سر جاش. پس دیدید که اگر بخواد بگید چیزی چیزی دیگر شد، چهار شق داره، هر کدوم از این چهار شق رو که بگید باطله. پس این که چیزی چیزی دیگر بشه باطله، بنابراین فرض دومتون هم باطل شد. و خالی از این دو فرض هم که ما نیستیم، اگر بخواد نفس بشه صورت معقوله، یا به صورت خلع و لبس، یا به صورت سیرورت این اون بشه. دیدیم خلع و لبس به محضور گرفتار شد، خودش درست بود ولی بر طریق مدعای شما نبود. این که چیزی چیزی دیگر بشه، اونم چهار شق داشت که هر چهار شقش باطل شد. پس راهی نموند برای این که نفس بشه صورت معقوله. وقتی راهی برای این نموند، باید گفت اتحاد عاقل به معقول باطله. و این کان لیس کذالک، و اگر بوده باشد این که چیزی چیزی دیگر بشود، بوده باشد لیس کذالک، نه به صورت خلع و لبس. فلیونزر، باید ببینیم چی جوریه. فلیونزر کیفه یکون، چطوری میشه که چیزی چیزی دیگر بشه. این رو حالا باز میکنیم، تفصیل میدیم، صورش و شقوقش رو مطرح میکنیم، ببینیم درست میشه یا نه. فنقول اذا صار شیء و شیئا آخر، در این عبارت ضمیرها رو توجه کنید. توضیحاتی که داده میشه همون مطالبی است که از خارج گفته شد، منتها عبارت احتیاج به حل کردن داره. اگر شیئی شیء دیگه بشه، یعنی شیء اول شیء دوم بشه، در تمام ضمیر برگردوندن ها که میگم شیء اول شیء دوم، معلوم باشه که شیء اول کدومه، شیء دوم کدومه. اگر شیء اول شیء دوم بشه، فا اما ان یکون از هو قد صار ذلک شیء موجودا او معدوما، فا اما ان یکون اون شیء اول از هو قد صار ذلک شیء، در اون هنگامی که اون شیء اول شده است این شیء دوم، فا اما ان یکون اون شیء اول موجودن او معدوما. این از هو قد صار ذلک شیء رو جمله معترضه بگیرید. اینطور میشه در اون هنگامی که این شیء اول شده اون شیء ثانی، اما یکون این شیء اول موجودن او معدوما، یعنی بعد از تبدیل، بعد از اینکه این شیء اول شده شیء ثانی، اون شیء اول یا موجود یا معدوم. این وضع شیء اول. فاین کان موجودا، اگر موجود باشه شیء دوم دو حالت داره. اگر شیء اول موجود باشه، شیء دوم باز دو حالت داره. میدونید که اگر شیء اول معدوم هم باشه، شیء دوم باز همون دو حالت رو داره، منتها مصنف مطرحش نمیکنه به خاطر اینکه واضح البطلانه. یعنی یک فرضش تکراریه، یک فرضش هم واضح البطلانه. فإن کان موجودن، اگر اون شیء اول موجود باشه، فسان الاخر، شیء دوم، اما ان یکون موجودن ایزن او معدومن، یا شیء دوم هم موجود است ایزن یعنی مثل شیء اول، او معدومن یا اینکه شیء دوم موجود نیست. خب این در صورتی بود که دیدین دو شق آوردین برای که شیء اول موجود باشه. حالا اگه بگید شیء اول معدومه، شیء اول معدومه، باز شیء دوم همین دو حالت داره، یا موجوده یا معدومه. اگر شیء دوم موجود باشه، شیء اول معدومه، این در یکی از این سه قسمی که الان گفتیم مندرجه دیگه، اگر بگیم دوباره تکرار میشه لذا مطرح نمیشه. اگر شیء اول معدومه، شیء دوم هم معدوم بشه، شق چهارمی است که چون واضح البطلان مطرح نشده. پس ایشون میتونست در حالی که شیء اول معدوم باشه باز همین دو حالت رو برای شیء دوم بیاره، منتها نیورد، چون دو شق اتفاق میفته، یک شقش تکراری میشه، یک شقش هم که باطل واضح البطلانه. حالا سه شقی که مطرح شده، سه شق و یکی که مطرح میکنیم. فإن کان موجودا، اگر این دومی، ضمیر توجه کنید، فإن کان موجودا، یعنی این شیء دوم موجود باشه، با فرض این که شیء اول موجوده، با فرض این که شیء اول موجوده، فإن کان این شیء دوم موجودن، فهما موجودان، لا موجودان واحد، این دو شیء دو موجودن، نه یه موجود، پس چیزی دیگه نشد، اون شیء اول شیء ثانی نشد، دو تا شیء به حال خودشون باقی هن، پس مدعا اثبات نشد، این شیء اول باطل شد. و این کان معدوما، و اگر این دومی معدوم باشه، یعنی در حالی که اون اولی موجوده، کان این دومی معدوما، لازمش اینه، فقط سار هذا الموجود شیئا معدوما لا شیئا آخر موجودا، لازمش اینه که این موجود، یعنی این شیء اول، بشود یک شیء معدوم، نه شیء دیگری که موجود است. و هذا غیر معقولن، این هازا غیر معقول رو دو جور معنا میکنیم. هازا غیر معقول یعنی این تعقل نمیشه، این امر باطلیه، امر محالیه، غیر معقوله که یک شیئی که موجوده بیاد تبدیل بشه، شیء دیگری بشه، یعنی معدوم بشه. میشه یه شیئی معدوم بشه، اما بیاد تبدیل بشه، شیء دیگری بشه، یعنی معدوم بشه، این غلطه. این یه معنا برای غیر معقول. معنای دوم معنای بسیار لطیفیه، هازا غیر معقولن، یعنی هازا رو برمیگردونیم به این شیء آخری که معدومه، و هازا در حالی که، و هازا یعنی این شیء آخری که معدومه، معقول نیست، چون ما میخواییم بگیم که نفس میاد صورت معقوله میشه، اگر شیء دوم معدومه، این معدوم که صورت معقوله نیست، معقول نیست، یعنی صورت معقوله نیست، پس نفس آمد و صورت معقوله نشد، در حالی که مدعا این بود که نفس عین این معقول میشه، این شیئی که الان معدومه که غیر معقوله، یعنی معقول نیست، صورت معقوله نیست، پس اگر غیر معقوله، نفس صورت معقول نشد، صورت معقوله نشد. البته این معنا معنای لطیفی هست، ولی معنای اول از جهتی رجحان داره، به خاطر اینکه بحث مصنف الان به طور کلیه، یعنی بحث میکنه که شیء اولی شیء ثانی بشه، کار نداره که اون شیء اول نفسه بشه، شیء ثانی صورت معقول است یا چیز دیگه است، اما بنابر معنای دوم ما باید منحصر کنیم به شیء اول، منحصر کنیم به نفس، و شیء دوم منحصر کنیم به صورت معقوله. از این جهت یه مقداری از ظاهر عبارت بیرون میریم. پس اون معنای اول رجحان داره، اما معنای دوم معنای لطیفیه. هر کدوم دیگه میل خودتون بود میتونید انتخاب کنید، هر دوشم انتخاب کردید ایرادی نیست. شق سوم که آخرین شقمونه، و این کانل اولو قد ادم، اگر اون شیء اول معدوم شده و شیء ثانی موجوده، فما سار شیئا آخر، پس اون اولی چیزی دیگه نشده، معدوم شده، چیزی دیگه نشده، بل اد مهو و حصل شیئون آخر، بلکه اون اولی معدوم شده و شیء دیگری که اون دومیست موجود شده، و اینم خارج از بحث شماست، چون بحث شما این نیستش که نفس باطل میشه و صورت معقوله حادث میشه، بلکه منظورتون اینه که نفس صورت معقوله میشه، یعنی چیزی دیگر میشه، نه چیزی باطل میشه چیزی دیگر وجود میگیره. پس این شق سوم هم به مدعای شما ارتباطی نداره. فن نفسو اگر شقوق منحصر در این شقوقی است که ذکر کردیم و تمام این شقوق با اتحاد عاقل و معقول اجنبیان یا بعضیشون باطلن بعضیشون اجنبیان، فن نفسو کیف تسیر صور الاشیا، پس نفس چگونه صور اشیا میشه، چگونه نفس با معقولات متحد میشه. بعد مصنف به بانی این قول اشاره میکنه و میگه این آدمی بوده که زیاد با خیال بافی و حرفای شعری، شعر منطقی که همون از متخیلات ترکیب میشه، با خیال بافی و حرفای شعری سر و کار داشته، خودش و شنونده هاشو با خیال مأنوس میکرده، به این جهت این حرفا رو زده، دیگران رو هم به هوس انداخته، در اونها رو هم وسوسه کرده، بعضی هم به حرفش معتقد شدن. این آدم فرفوریوسه که کتاب رساله‌ای و مدخلی بر منطق به نام ایساقوجی یعنی کلیات خمس نوشته. این مدخل نویسی در سابق رسم بوده که برای هر علمی مدخلی می نوشتن، کلیاتی که در اون علم مورد احتیاج بوده، مورد بحث بوده، ذکر میکردن، شنونده این مدخل رو که میخونده با بصیرت بیشتری وارد اون علم میشده. مثلا ابو معشر بلخی مدخل النجوم نوشته، مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانی مدخل الاصول نوشته، یا شرح شمسیه و شرح مطالعه بیشتر مطالبشون با مدخل منطق مناسب کلیات مطرح شده. مدخل نویسی در هر صورت رسم بوده. این فرفوریوس هم ایساقوجی رو یعنی کلیات خمس رو به عنوان مدخلی بر منطق نوشته. بعد کتاب‌هایی هم درباره نفس و درباره عقل و اینها داره. در اون کتابی که درباره نفس و عقل داره، در اونها این مطالب خیالی رو زیاد مطرح کرده. اونجا اگه شما مراجعه کنید متوجه میشید که من گزاف نگفتم، یعنی نگفتم این آدم خیال بافه، گزاف نگفتم که این آدم خیال بافه، درست گفتم. که وقتی رجوع کردید متوجه میشید که مطالبش با برهان فاصله داره، مطالبش با شعر منطقی سازگاره. خب یکی از مطالبش هم همین اتحاد عاقل به معقوله که یه مطلب تخیلی، یه مطلب متخیله و شعریه. و اکثر ما حوس الناس فی هازا هو الذی صنف لهم ایساقوجی، بیشترین کسی که وسوسه کرد مردم رو و به هوس انداخت مردم رو در این مطلب، یعنی در این که اتحاد عاقل و معقول درسته، کسی است که تصنیف کرد برای این مردم ایساقوجی رو، یعنی فرفوریوس. و کان حریصن، این شخص حریص بود بر این که تکلم کند به اقوال مخیله شعریه، خیلی دلش میخواست از اینجور حرفا بزنه، حرفای مخیل و شعری منطقی و صوفیه. ایشون اینجا دیگه خود تاخته، یعنی حرفایی که پای برهانی نداره، فقط با ذوق سازگاره، با خیال سازگاره، قوه خیال درش تصرف داره. یقتصر منها لنفسه و لغیره علی التخیل، حرفایی که اکتفا میکند از این اقوال هم برای خودش هم برای دیگران بر تخیل، یعنی فقط خودش رو قانع میکنه به تخیل، شنونده ها رو قایم قانع میکنه به تخیل، برهان ارائه نمیده، به همون تخیلی هم که خودش داره یا شنوندش پیدا میکنه قناعت میکنه. و یدل اهل التمیزه علی ذلک کتبه، اهل مفعول یدلوز کتبهو فاعلشه، دلالت میکند اهل فکر را بر این که من گفتم که ایشون خیال بافی داره و اقوال شعریه و صوفیه داره، دلالت میکند اهل تمیز و فکر را کتبی که این شخص در عقل و معقولات نوشته و کتبی که در نفس نوشته. این بیان اول مصنف بود برای ابطال اتحاد عاقل به معقول. اما بیان دوم ایشون که از لو کانت نفس، یعنی خط بعد شروع میشه، این نعم ان صور الاشیا مقدمه است برای این بیان دوم. بیان دوم از لو کانت نفس که قیاس استثنایی شروع میشه. بیان دوم ایشون اینه که اگر نفس یک قوه عاقل است، یعنی قابل تعقل صوره، و چون قابل صور رو قبول میکنه، اگر نسبت به صور بالفعل بود صور رو قبول نمیکرد. البته خود نفس یه موجود بالفعله، چون کس صورته، به منزله صورته. این که میگیم به منزله صورته به خاطر اینه که صورت اون چیزیست که منتبع در ماده باشه و قائم به ماده باشه، اما نفس همونطور که بیان شد منتبع در بدن و قائم در به بدن نیست. لذا نفس رو میگیم کس صورت، نمیگیم صورت. در هر صورت نفس کس صورته و صورت فعلیته، پس نفس هم فعلیته، اما نفس به ذاته ها فعلیته. بالقیاس به صور معقولات بالقوه است، بالقیاس الی ذاته ها فعله، اما بالقیاس الی صور معقوله بالقوه است، و چون بالقوه است قابله، و به همین مناسبت عقل حیولانی نامیده میشه. یعنی نفس به خاطر اون قابلیتی که نسبت به این صور داره عقل حیولانی نامیده میشه، و این عقل حیولانی همیشه با نفس است. چون هر چقدر هم که صورت معقوله برای نفس حاصل بشه و نفس در اون صور به حد فعلیت برسه، با صور معقوله زیادی الی ماشاءالله هست که نفس به اونها نرسیده و نسبت به اونها هنوز در حال استعداد و در حال قوه است. پس عقل حیولانی انسان تا اون آخر عمر هم همراهش هست، زیرا که این استعداد هیچ وقت به طور کامل فعلی نمیشه، چون صور معقوله تموم نمیشه. هرچی هم نفس صور معقوله رو کسب بکنه، با صور معقولهی داریم که کسب نکرده و نسبت به اونها بالقوه است. این مقدمه رو که گفتن که نفس قابلیت داره برای اخذ صور معقوله، قابلیتشم به وسیله اون عقل حیولانیش، یعنی به وسیله همون قوه قابلیت و استعدادشه. بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر کردن وارد استدلال میشن، میگن صور معقوله بالفعلن فعلیان، بالقوه نیستند. اگر نفسم که خودش ذاتن بالفعله ولی بالقیاس الی صور بالقوه است، اگر این نفس بخواد عین اون صور معقوله بشه، لازمش اینه که بالفعل بشه، لازمش اینه که نفس بالفعل بشه، یعنی نسبت به خود صور معقولم بالفعل بشه. وقتی نفس بالفعل شد، بالفعل دیگه قابل قبول کردن چیزی نیست، اون بالقوه است که میتونه چیزی رو قبول کنه، اون قابله که میتونه چیزی رو قبول کنه، اونی که بالفعله که دیگه نمیتونه چیزی رو قبول کنه. اگر نفس بشه با ادراک یک صورت معقوله بشه همون صورت معقوله، لازمش اینه که حکم همون صورت معقوله رو پیدا کنه. صورت معقوله که نمیتونه یه صورت معقوله دیگر رو کسب کنه، نفسم اگه بشه این صورت معقوله نمیتونه صورت معقوله دیگر رو کسب کنه. نفس اگر خودش نفس بودنش باقی بمونه، خب وقتی یه صورت معقوله رو کسب کرد، نسبت به او بالفعل استعدادش بالفعل شد، نسبت به مابقی هنوز استعداد داره، میتونه مابقی رو درک بکنه. اما شما میگید نفس دیگه نفس نیست، نفس میشه صورت معقوله. اگر بشه نفس صورت معقوله، همون حکم صورت معقوله رو پیدا میکنه، صورت معقوله که دیگه نمیتونه قابل صورتی باشه چون بالفعله. پس نفسم که میشه به وسیله اتحاد با این صورت معقوله میشه بالفعل، نباید بتونه صورت معقوله دیگری رو کسب کنه، در حالی که قد نرا که عقل صورت معقوله دیگر هم کسب میکنه. پس استدلال به این صورت در آمد، اگر نفس با صورت معقوله متحد بشه، یلزم که نتواند صورت معقوله دیگر رو درک بکند، لکن تالی باطل از زیرا که میبینیم نفس صورت معقوله دیگر را هم درک میکنه، فالمقدم مثل، پس نفس متحد با صورت معقوله و این صورت معقوله نمیشه. البته هنوز استدلال تموم نشده، ادامه داره، یه خود از رو میخونم بعد ادامه استدلال رو میگم انشالله. نعم این صور الاشیا تحلف نفس و تحلیها و تزینها، صور اشیا حلول میکنن در نفس، حلول میکنن در نفس اشاره به همون مذهب مشا داره که ادراک رو حتی اگر تعقل باشه انتباع میدونن و انفعال میدونن. این صور الاشیا حلول میکنن در نفس و تحلیها حلیه نفس میشن، حلیه یعنی زیور، و تزینها زینت به نفس میدن. پس صور معقوله نفس رو زینت میدن، نه اینکه نفس رو چیزی دیگر بسازند. و تکون نفس کلمکان لها، نفس مثل ظرف میشه برای اینها. خب معلومه دیگه، چون نفس مجرده مادی نیست، مکان نمیشه، کل مکان میشه. اگر مادی بود میشد مکان، اما حالا که مجرده میشه کل مکان. نفس کل مکان میشه به توسط عقل حیولانی، یعنی به توسط همون استعدادی که داره، به توسط اون قابلیتی که داره که ما از اون استعداد و قابلیت تعبیر کردیم به عقل حیولانی که قبلا بحثش گذاشت در صفحه حدود 40-38-40 اون وقت اونجا. ولو کانت نفس یعنی سارت، ولو کانت یعنی ولو سارت نفس، اگر نفس بگردد صورت شیء من الموجودات بالفعل. این یک قیاس استثنایی است که از اینجا اصل قیاس شروع میشه. اصل قیاس یعنی اون جمله شرطی متصله، سه خط طول میکشه، بعد خط هشتم، آخر خط هشتم، و قد نراها تقبل و صورتا اخرى. این به جای استثناء نشسته، چون هر قیاس استثنایی از یه اصل تشکیل میشه و از یه استثناء. اون اصل عبارت است از یه قضیه متصله، استثناء که حالا اینجا استثنای تالیه، میشه استثنای بطلان تالیه، میشه استثنای وضع مقدم هم باشه، اما در اینجا استثنای رفع تالیه. بعد نتیجه میگیره رفع مقدم. ولو کانت نفس، اگر نفس بگردد صورت شیئی از موجودات بالفعل، صورت یک شیء از موجودات بالفعل، یعنی صورت معقوله اونها بشه. موجودات بالفعل مثلا فرض کنید که آب یه موجود بالفعله، صورت عقلیش رو عقل درک می، نفس درک میکنه. حالا نفس بیاد بشه همین صورت عقلی که مال این موجود بالفعل، یعنی مال این آبه، در حالی که صورت هی الفعل، صورت فعلیته. پس اگر نفس بخواد بشه صورت شیء من الموجودات، باید نفس بشه فعلیت. و هی به ذاتها فعلون، خود نفس هم ذاتن فعله، اگرچه بالقیاس الی صور المعقولات استعداد و قوه است، اما ذاتش فعله، چون بالاخره کسور است، اگر کسور است باید فعل باشه. خب اگر نفس یکی از صور موجودات بشه، یعنی یکی از صور معقوله بشه، در حالی که ولیس فی ذات صورت قوت و قبول شیئن، انما قوت القبول فی القابل لشیء وجبه، وجبه جواب لوه یعنی تالیه. در حالی که گفتیم اگر نفس صورت یکی از این یکی از صور معقوله بشه، در حالی که لیس فی ذات صورت قوت و قبول شیئن، در حالی که صورت معقوله ذاتن نمیتونه قبول بکنه چیزی را، بلکه قوه قبول در چیزی است که قابل لشیء باشه و صورت قابل نیست، اگر نفس یکی از این صور بشه و فرضم میکنیم و میدونیم هم که صور نمیتونن قبول بکنن صورتی را، لازم میاد وجب ان تکون نفس حین اذن لا قوت لها علی قبول صورت اخرى و امر آخر. واجب است و لازم است که نفس در این هنگامی که عین این صورت شده، قوه‌ای برایش علی قبول صورت اخرى و امر آخر نباشه، چون اگر عین اون صورت شده، حکم اون صورت رو پیدا کرده، اون صورت نمیتونه قبول کنه چیزی دیگر رو، نفسم که عین او شده و متحد با او شده و حکم او رو پیدا کرده، اونم نمیتونه قبول کنه صورت چیزی رو، نمیتونه صورت دیگری رو قبول کنه. پس متصله تموم شد. اگر نفس متحد بشه با صور معقوله، لازمش اینه که نتونه صورت دیگری رو غیر از اون صورت اول قبول کنه، در حالی که استثنای تالی، رفع تالی. و قد نراها تقبل و صورتن اخرى غیر تلک صوره، در حالی که میبینیم قبول میکنه صورت دیگری را غیر از اون صورتی اولی که قبول کرده وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه، یعنی نفس عین صورت شیء من الموجودات نمیشه. خب تتمه دلیل که از خارج نگفته بودم اینه، گفتن که ما کشف میکنیم، ما نراها میبینیم نفس رو که صور معقوله رو درک میکنه، یعنی اگر یک صورت رو کسب کرده صورت دوم رو هم کسب میکنه، اگر صورت الف رو گرفته صورت ب رو هم میگیره. اسم صورت رو میذاریم صورت الف و ب که روشن باشه، صورت اول رو میگیم صورت الف، صورت دوم رو میگیم صورت ب. فرض کردیم نفس صورت الف رو گرفت، شما میگید نفس متحد شد با این صورت الف، ما نراها که صورت ب رو هم میگیره، این بلوجدان حاصل خود شما هم قبول دارید. حالا میپرسیم این صورت ب رو که گرفت، این صورت دوم رو که گرفت، آیا این صورت دوم و این صورت ب این همون صورت الف و این همون صورت اوله، یا غیر صورت الف و غیر صورت اوله؟ از این دو حال دیگه خارج نیست، این صورت دوم یکی از دو حالو داره، یا این صورت اوله یا غیر صورت اوله. هر کدوم از دو شق رو شما انتخاب کنید اشکال داره. اگر بگید غیر اشکال داره، اگر بگید این اشکال داره، در حالی که ما میبینیم این نفس صورت دوم رو گرفته و بالاخره این صورت دوم یا باید این باشه یا باید غیر باشه. اگر هر دو به محضور گرفتار میشه معلوم میشه یه جا ما گیر داریم که این دو شق به محضور گرفتار میکنن ما رو، و اون گیر ما اینه که ما نفس رو با این صورت اولی که صورت الف باشه متحد دیدیم. چون متحد دیدیم به محضوری که الان ذکر میکنیم گرفتار شدیم. اگر متحد نمیدیدیم میگفتیم صورت دوم غیر از صورت اول، هیچ محضوری پیش نمیامد. اما در صورتی که صورت اول این صورت دوم این صورت اول باشه، محضور ما اینه که این خیلی عجیب میشه، زیرا که ما چه صورت دوم رو قبول بکنیم چه قبول نکنیم علی سواه، چون صورت اول و صورت دوم یکی هن به نظر شما با این فرضی که الان شما دارید مطرح میکنید. نفس شده این صورت اول، بعد صورت دوم هم این صورت اوله. خب ما که صورت اول رو گرفتیم صورت دوم هم گرفتیم دیگه، یعنی صورت دوم آمده با خود همون صورت اول، پس چه ما صورت دوم رو بگیریم چه صورت دوم رو نگیریم، چیزی بر علم ما اضافه نمیشه و این مسلم باطله. چون ما صورت دوم که میگیریم چیز جدیدی میفهمیم غیر از اونه که با صورت اول فهمیدیم، پس معلوم میشه که صورت دوم رو نمیتونیم عین صورت اول قرار بدیم. اگر بگید غیر از صورت اوله، محضور دیگه لازم میاد و اون محضور اینه که نفس صورت اول رو گرفته شده عین صورت اول، دوباره صورت دوم رو که میگیره میشه عین صورت دوم، یعنی از اون حالتی که پیدا کرده عوض میشه حالت دوم پیدا میگه، این ذاتش عوض میشه، پس نفس عوض شد صورت اول، بعد که شد صورت دوم یعنی میشه مغایر خودش، نفس صورت اول رو گرفت شد یه چیزی، متحد شد با صورت اول و شد صورت اول، دو مرتبه آمد صورت دوم رو که مغایر با صورت اوله و نتیجتا مغایر با خود نفسه گرفت، پس نفس شد غیر خودش، چون دقت کنید اینجا رو نفس شده عین صورت اول، صورت اولم غیر صورت دومه، پس اگر نفس عین صورت اوله نفس هم غیر صورت دومه. حالا اگر نفس بخواد صورت دوم رو بگیره و بشه عین صورت دوم، لازمش اینه که نفس بشه غیر خودش، عین محاله. پس چه صورت دوم رو شما غیر صورت اول بگیرید چه صورت دوم رو عین صورت اول بگیرید، علی ای حال به محضور گرفتار میشیم. این محضور ناشی شده از این که شما اتحاد نفس رو با صور ادعا کردید. اگر اتحاد نفس با صور ادعا نکنید میگید نفس صورت اول رو گرفته به وسیله صورت اول زینت پیدا کرده، بعد صورت دوم رو گرفته به وسیله صورت دوم هم زینت پیدا کرده، صورت دوم غیر از صورت اوله، و این دوتا که غیر همند به نفس کمال دادن، کمالات مغایر هم دو جور کمال، یکی کمال اول داده، کمال دوم بشده، و دو درجه این نفس رو از نظر علمی بالا برده. نمی‌رسیم تطبیقش کنیم، حالا انشالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.